خوشبختانه واقع شد.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز. من جا داره که چون تقدیرنامه‌ای به دست من رسیده در روزهای گذشته به امضای آقای دکتر محمدزاده مدیر محترم رادیو ایران از ایشان تشکر کنم. این تقدیر به دلیل تعهد در پاسداشت زبان فارسی به من داده شده. برای من واقعا افتخارآمیز است که این تقدیر از من صورت گرفته، اون هم توسط یک استاد محترم دانشگاه، جدای از این که ایشان جایگاهشون به عنوان یک مدیر برای ما ارزنده است، به عنوان یک ناظر ادبی و زبانی، چون ایشان خودشون دانش آموخته زبان و ادب فارسی هستن، از استادان هستن و برنامه مستقلی هم به نام پارویان تقدیمش. متشکرم و با فروتنی این تعهد رو از همه شما دونه فقرات فرهنگی ما رو در واقع تشکیل میدهد. خیلی متشکرم، وظیفه داشتم تشکر بکنم و این افتخار رو با شما تقسیم بکنم به عنوان همکافه های عزیزم. میخواستم یک بخشی از ویدیوی آقای زرقامی وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری رو منتشر بکنیم که صداش آماده نشد متاسفانه تا آخرین لحظه، اما برین ببینید صفحه آقای زرقامی رو توی اینستاگرام دنبال بکنین دوستان. تا قبل از این برخی میگفتن اصلا ما نمیدونستیم یه وزیری یا یه وزارتخونه‌ای داریم برای گردشگری و میراث فرهنگی. الان اتفاقی که افتاده یک آدم انقلابی و متعهد و مسئول و علاقمند به مردم، یعنی این رو میشه توی حرف زدن آدم ها و نگاه به آدم ها هم دید. وقتی شما میبینید آقای زرقامی میره تو دل مردم، اخیراً این ویدیوی اخیر مربوط به یزد بود، یک منطقه نزدیک یزد، برای اینکه قابلیت این منطقه را به لحاظ گردشگری کشف کنن، اعلام بکنن و ماسه نوردی به اصطلاح یا همون سافاری، خود ایشان رفتن و تجربه هیجان انگیزی رو تقسیم کردن با مخاطبان. یعنی این که ما بتونیم مقوله گردشگری و میراث فرهنگی رو با مردم در واقع نزدیک بکنیم، هیجان انگیز بکنیم براشون، این خیلی تجربه لذت بخشی است. من فکر میکنم به صرف اینکه یک وزیر فرهنگی دائما از سفرهایی که میرود ویدیو میذاره با مردم، حتی با کلاه مخملی، یه جایی دیدم جاذبه های مختلف فرهنگ مردم رو میکاود، جاذبه های معماری رو میکاود، کمکاری ها رو میبینه، گزارش میده و دستور صادر میکنه، پیگیری میکنه. یه مقداری باید منتظر باشیم، یک اتفاقات جدیدی در حال وقوع است در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. یعنی یک نفر ولکن نیست، دائم من دیدم در سفر هستن مثل خود آقای رئیسی و امیدواری مشکلات این حوزه حل بشه. مثلا یکی از مسائلی که گفته بودن و تکرار میکنیم این که گردشگری دریایی ما در حد صفر است، ایشان اعلام کرده بودن. حالا منتظریم، کم کم با جذب سرمایه های خصوصی داره یه اتفاقات خوبی رقم میخوره. خب آقای رکاب سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
چه خبر آقای رکاب، از تازه ترین کتاب ها بفرمایید.
سلامتی خداشو، یک کتابی تازه امروز ما آوردیم، میخواد نظر من جذب کشد، برای شما هم جذاب باشه، به نام کتاب فیلم.
کتاب فیل؟
آره، فیلمه.
فیلم. خب چه جالب،
یعنی آره، فیلم های بزرگ توش دارن صحبت شده. در واقع میشه گفت به بهترین فیلم های 120 سال اخیر پرداخته.
خیلی خوب، جالبه. آره. کتاب یعنی با تصویر و این چیزاست؟ رنگیه؟
تصویر عکسای سیاه‌سفید از فیلم‌ها داره توش. بیشتر یه حالت دایره المعارف، مثلا یه تعدادی فیلم رو انتخاب کرده برگزیده راجع به اون فیلم‌ها توش.
برگزیده کیه؟ کدام مرجع می‌دونید؟
دنیلی نوشته، نویسنده‌شه.
بسیار خوب. برای علاقه‌مندان سینما. خب صدای عزیزان رو بشنویم.
بابایی هستم، پس همدان. کتابی که میتونم معرفی کنم که شنوندگان ازش استفاده کنن، کتاب 4 اثر از اسکاولشن. کتاب خیلی کتاب جالبیه و میتونه تو زندگی هر فردی تاثیر بسیار مثبت بذاره. از جناب رکاب هم درخواست دارم که یک کتابی هم در زمینه روابط اجتماعی به من معرفی کنه.
این چهار اثر از فلورانس اسکاولشین ترجمه خانم گیتی خوشتل در واقع. من ترجمه های ناقص دیگری دیدم که از روی این ترجمه برداشت شده، یعنی از فارسی برداشتن یه خورده خرابترش کردن و به نام خودشون بعضی منتشر کردن، و یا اون چهار اثر رو تبدیل کردن به چهار تا کتاب مختلف. خود اون کتاب چهار اثر فکر کنم الان بالای 60-70 بار چاپ شده، من چاپ اولش رو دارم. خب بفرمید آقای روکا.
حالا کتابی که خیلی بخواد خوب باشه تو این حوزه ها به نظرم من یکی بهترین کتابی که خوندم خودم حفاظت مردمان مؤثر بوده.
خب بله،
چون تقریبا میشه گفت قبل از هوش هیجانی، قبل اینکه هوش هیجانی شناخته بشه، به هوش هیجانی پرداخته تو کتاب.
هوش هیجانی هم در موردش صحبت بکنیم، یه هوشیه که در واقع میپردازه به ارتباط ما با دنیای پیرامونمون، با افراد پیرامونمون، با همکارانمون، با دیگران به طور کلی. یعنی یک درسته یا میخوای اضافه بکنی؟
ما میگم 50 سال مطرح شده. ما دو نوع هوش داریم، یکی هوش آکادمیک، حالا هوش، یکی هوش هیجانی. هوش هیجانی در واقع شما دیدید آدمهایی که نخبن علاوه علمی و خیلی آدمهای تیز هوش و باهوش هستن ولی تو اجتماع خیلی آدم موفقی نیستن، یعنی اونها در واقع هوش هیجانی پایینی دارن.
دقیقاً درست.
و هوش هیجانی خیلی یعنی با تمرین و
خیلی از نوابق اینجوری انا، یعنی ارتباطشون با بقیه مخدوشه، نمیتونن اصلا مثلا توی یک ناراحتی نمیتونن ابراز احساسات بکنن به طرف مقابلشون، یا نمیدونن اصلا چجوری ارتباط برقرار بکنن. اینا همه برمیگرده به اون هوش هیجانی و هوش عاطفی و این. بله،
یکی از حالا اون کسایی که اینو به عنوان حالا موضوع مطرح کرد میگه که تا وقتی که دو تا آدم روی زمین وجود دارن هوش هیجانی نیازه.
زنده باد، زنده باد، خیلی متشکرم. صدای دوست عزیز دیگر.
من طالبی از ایران تماس میگیرم خدمت. میخواستم یک کتاب معرفی کنم در خصوص زندگی نامه مولانا. یک کتاب معرفی کردم، من کتاب خوندم، حالا میخواستم ببینم کتاب دیگه میتونم پیشنهاد بدن یا خیر.
بله بفرمایید.
من یک کتاب از چیز معرفی کردم، اگه خاطرم باشه نهال تجدد معرفی کردم.
خب
یک کتاب دیگه از ایشون
گفتی داستانی نیست؟ البته اون
گفتم داستانیه ولی رمان نیست.
رمان نیست، درست.
آره.
زندگی
حالا کتاب دیگه در جستجوی مولانا، اونم مال نهال تجدده. خوب. اون هم با هم میپونده، یعنی ادبیاتش روون و خانه ولی مستنده، رمان نیست که تخیل واردش شده باشه.
خیلی
و کتاب خیلی کاربردی و برای مثلا من فهم میکنم کسایی که دنبالی من با مولانا آشنا باشن خیلی کمکشون میکنی در جستجوی مولانا.
یه دوستی الان پیامک دادن سلام، کتابای صوتی رو چجوری تهیه کنیم؟ دوستان به راحتی میتونید به وبگاه رادیو ایران مراجعه بکنید و پایگاه کتاب صوتی رو در واقع اونجا دنبال بکنید. کتابها رو، کتابهای شنیداری رو که هنرمندان عزیز اینها رو برای شما تهیه کردن به راحتی و به رایگان گوش بدید. شما هم نظری دارین، پیشنهادی دارین؟ آقای روکا کتاب صوتی
اپلیکیشنی که میشناسن برای کتاب
کار افزارها رو میفرمایید؟
آره کار افزار.
الان مثلا
بردنشون شاید چون تبلیغشون باشه من خیلی چیز نیستم، ولی معمولا توی همونها من خودم هم اگه بخوام چیزی گوش بدم گوش میدم.
بسیار خوب. الان یکی از این کارافزارها با ما همکاری کردن برای برگزاری پویش رایاک و من در همین لحظه با حضور شما میخوام برنده ها رو معرفی بکنم. خوبه؟ برنده ها رو بگیم چون انتخاب کردیم ولی شماره ای بود. الان مشخص شده که از کرمانشاه محمد طاها رضایی یکی از برندگان عزیز ماست که 3 ماه اشتراک رایگان تاخچه کتابخانه مجازی تاخچه به او داده می شود. مسعود قاسمیان هم از اصفهان برنده شدن. آقای محمد رضا کایدی برنده دیگر ما هستند از اهواز. خانم فاطمه روحانی برنده دیگر ما هستند از بندر لنگه. خانم زهرا بدر از مشهد، آقای رضا کبابی از استهبان و انوشیروان معتمد عزیز از رشت برنده شده. مسیح بابایی از همدان. 2 نفر دیگه موندن، بگم این 2 نفرم. نسترن پناهی از سراوان سیستان و بلوچستان برنده شده، مبارک باد. عبدالکریم غلامی از اهواز. این 10 برنده عزیز ما بودن، مبارک باشه، با شما تماس میگیرن. البته پویش ما ادامه داره به شکل‌های مختلف که حالا در موردش صحبت میکنیم. آقای روکاب خیلی ممنون، نکته اگر هست بفرمایید. یه صدای دیگه داریم، اجازه بدین بشنویم.
سلام، من رضوانی هستم از تهران. من کتاب بترس ولی انجام بده رو نوشته خانم سوزان جفرز با ترجمه آقای شهاب شهرزاد خوندم و خیلی این کتاب بهم کمک کرد. تونستم به ترسام غلبه کنم و کارهایی که خیلی وقت بود از انجامشون سرباز می‌زدم و انجام بدم. از آقای رکاب میخوام که اگه کتاب تکمیلی از خانم سوزان جفرز در ادامه این کتاب هست، اون کتاب هم به من لطفا معرفی کنم.
خیلی ممنون که این کتاب رو با ترجمه من خوندین. درود بر شما. خب آقای رکاب از شما
پرسیدم که اطلاع بیشتر داشته باشم. من یه کتاب هست مال خانم سوزان جفرز نیست ولی تازه چاپ شده. اونم فکر می‌کنم مثلا اینا میگن ما همیشه وقتی بخوام خودمون رو صد نگه داریم معمولا غرق میشیم. ولی وقتی بخوام بریم تو عمق ما رو صد میمونیم. یعنی چیز معکوس میگن.
درسته.
اسم کتاب پادزهره.
بسیار خوب. پادزهر. خیلی متشکرم. یه کتاب جمله‌های تأکیدی هم ایشان داره که من ترجمه کردم. به زودی اطلاع رسانی می‌کنیم. خیلی ممنونم دوستان عزیز از همه شما. آقای رکاب خدا نگهدار. دوستان عزیزم سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان، به نام خداوند آلاله ها، خداوند پروانه ها، پونه ها، به نام خداوند بخشنده مهربان. زندگی همین کوه روبروست، این سپید سربلند، این نشانه شکوه مند، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگوست. زندگی همین تبسم طبیعت است. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. عصری دیگه از راه رسید. ماییم و شما و محیط زیستی که در انتظار توجه ما و شماست. امروز هم همراه سیاره آبی بمونید. در این برنامه درباره نیروگاه خورشیدی و تأثیرش در محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. نیروگاه خورشیدی نیروگاهیه که از مجموعه های متعددی از صفحه های خورشیدی برای تولید برق در میزان زیاد تشکیل میشه. صفحه های خورشیدی از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم انرژی خورشیدی رو به الکتریسیته تبدیل میکنه. این صفحه های خورشیدی همچنین امکان استفاده از ظرفیت های بیشتر طبیعت رو فراهم میکنه. پس باید با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به محیط زیست آسیب دیده کمک و از فرصت بازسازی دوباره زمین نهایت استفاده رو بکنیم. اخیراً هم شنیده شده که بزرگترین نیروگاه خورشیدی در کشور قرار ساخته بشه. درباره نقش نیروگاه‌های خورشیدی در محیط زیست گفتگو می‌کنیم با آقای جعفر محمد نژاد سیگارودی، سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما سرکار خانم، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگانی که برنامه شما رو دنبال میکنن عرض سلام و وقت بخیر دارم و با افتخار در خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما میگذارید. آقای دکتر، از نیروگاه های خورشیدی میخوایم صحبت بکنیم. لطف میفرمایید که یه مقدار توضیح بدید که اصلا این نیروگاه خورشیدی چیه و چه کاری میشه باهاش انجام داد؟
خب همونطور که از اسمش پیداست، نیروگاه یعنی یک در واقع تجهیزی برای تولید برق.
بله.
عرض کنم خدمتتون که خب نیروگاه خورشیدی علارغم، حالا من این توضیح رو بدم، علارغم در واقع تأسیسات تولید برق فسیلی، خیلی سیستم‌های ساده‌ای هستن. از یک پنل خورشیدی که فکر کنم برای خیلی آشنا هست اگه خاطر شریفتون باشه و همینطور شنوندگان محترم، شاید از خیلی قدیم‌ترها ما همین ماشین حساب‌های دستی رو که دست ما بود یک صفحه‌ای داشت تحت عنوان حالا فوتوسلی بودن یا فوتوسلی خورشیدی بودن که از طریق دریافت نور یک میزان توان کمی رو تولید می‌کردن که میتونست اون اعداد و شماره‌اندای ماشین حساب رو به ما نشون بده. اینو
من
از این باب عرض می‌کنم که این یکی در واقع اسکیل کوچیکی از سیستم تولید برق هست از سیستم خورشیدی. خب
بله.
این سیستم خورشیدی که ما بیشتر سازه‌هاش رو از طریق همون پنل خورشیدی می‌شناسیم، اینها معمولاً بر روی سقف خانه ها، روی استراکچر هایی که در مزارع گسترده میشن، اونجا در معرض نور قرار میگیره. به صورت مستقیم نور در واقع فوتون های خورشید رو تبدیل به الکتریسیته میکنن، به لحاظ فرکانسی اینو تنظیم بکنه با برق شبکه. اگر نه بخواد یک خانواری بر پشت بام منزلش که در دور از شبکه هست یا خارج از شبکه هست، میتونه در یک باطیخانه ذخیره بکنه و هم البته استفاده مستقیم بکنه. برای تجهیزات انرژی بری که داره، مثل روشنایی ها، مثل تلویزیون، یخچال و دیگر لوازم انرژی بری که ما در منازل خودمون داریم.
درسته.
بنابراین امروزه نیروگاه خورشیدی از یک نیروگاه کوچک با چند وات در واقع شروع میشه، به نیروگاه چند ده و چند صد مگاوات که مزارع هستن در واقع جورایی نمیگم ختم میشه، ادامه داره و
درسته.
این میتونه به عنوان یک سورسی باشه برای تولید انرژی مورد نیاز.
مسلماً همینطوره. خیلی هم باب شده در خیلی از استانها که تابش آفتاب رو زیاد دارن، خیلی باب شده و مردم روی سقف خانه هاشون از این پنل ها یا صفحه ها کار گذاشتن و دارن بهره وری میکنن. آقای دکتر، چه تأثیری این نیروگاه ها بر محیط زیست داره؟
سوال خیلی خوبی رو فرمودید. ببینید، واقعیت اینه که در نگاه کلان بسیاری این تجهیز و این پنل‌های خورشیدی رو صرفاً به عنوان یکی از تجهیزات تولید برق صرفاً می‌بینند. اما شما مستحضر هستید که ما در پروسه تولید برق رایج یا برق فسیلی با یک سوختی مصرف بشود، اهم از فسیلی، اهم از حالا گاز طبیعی هست، شاید مازوت باشه، شاید در برخی از حالا نیروگاه‌ها زغال سنگ، و این بتونه یک منبعی باشه برای تولید حالا بخار و بقیه مسیرها که نهایتاً منجر به تولید برق میشه. اما خوشبختانه منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه حالا خورشیدی، چون ما در منابع انرژی تجدیدپذیر خورشید، باد، منابع بیوماس، منابع آبی رو هم داریم، چون اینا منابع پاک هستن و خوشبختانه تجدیدپذیر هستن. هر روز اینا تجدید میشن. هر روز که خداوند این نعمت روشنایی رو به ما عطا میکنه، ما برخوردار از این نور آفتاب هستیم. بنابراین در پروسه تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی سوختی مصرف نمیشه. در واقع انگار تابش خورشید سوخته این تجهیزات هست، ولذا هر چقدر که ما در نیروگاه‌های فسیلی انتشار آلاینده‌ها به واسطه مصرف سوخت فسیلی رو داریم، در نیروگاه‌های تجدیدپذیر اینو نداریم. هر چقدر نیروگاه‌های فسیلی ما وابسته به آب هستند برای تولید برق و پروسه تولیدشون، خوشبختانه این وابستگی رو در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی نداریم. بنابراین برای کشور ایران، برای سرزمین ایران که خیلی بهره‌مند هست از نور خورشید و ما به صورت میانگین 300 روز آفتابی داریم، و اما در کنارش ما چالش‌های زیست محیطی فراوانی داریم، اهم از چالش‌های خشکسالی به خاطر کمبود آب و همینطور آلایندگی هایی که به واسطه های مختلف در محیط زیست ما منتشر می شوند، می تونه در کنار تولید برق از سامانه های خورشیدی و تجهیزات خورشیدی این انتقایش انتشار آلاینده ها و البته اون بحث چالش های آبی هم بتونه بخش قابل توجهی از اون جبران بشه.
انشالله امیدوارم که بتونیم از این نعمتی که خداوند در اختیارمون گذاشته نهایت بهره و استفاده رو ببریم. آقای دکتر، اخیراً شنیدیم که بزرگترین نیروگاه خورشیدی در کشور قراره که ساخته بشه. در این زمینه هم اگر اطلاعاتی در اختیارمون بگذارید ممنون میشم.
خواهش میکنم. اجازه بفرمایید که من یک آماری رو از وضعیت موجود بدم خدمتتون. ما الان که با شما صحبت میکنم، ما 920 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شده داریم که کمی بیشتر از 50% اون اختصاص داره به نیروگاه خورشیدی، و خب این در واقع کفایت این نیازمندی ها رو نمیکنه، از باب اینکه هم ما در شبکه برق کشورمون نیازمند برق هستیم و هم توان تولید بیشتری از منظر تجدیدپذیرها رو داریم. بنابراین دولت 13 در واقع برنامه 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر رو برای 4 سال آینده برنامه ریزی کرده، یعنی در برنامه جدی وزارت نیرو این احداث نیروگاه قرار داره. ولی نکته‌ای که وجود داره، چون موضوع زیست محیطی رو شما در سال قبلیتون هم اشاره فرموده بودید، من چند تا نکته رو اشاره میکنم که این 10,000 مگاوات انشاءالله وقتی اتفاق بیفتد ما شاهد خواهیم بود انشاءالله که سالانه بیش از 5 میلیون متر مکعب کاهش مصرف آب رو خواهیم داشت در واقع پروسه تولید برق کشور.
بله.
همینطور البته این بررسی‌های ما نشون میده، بررسی تیم تخصصی ما نشون میده که ما کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به میزان بیش از 15 میلیون تن در سال خواهیم داشت. نکته مهمتر این ماجرا این هست که از تجدیدپذیرها امروزه در دنیا به عنوان یکی از در واقع کیس های تولید ایجاد اشتغال یاد میکنن. بررسی ما هم نشان میده با توجه به زیرساخت‌هایی که در کشور وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتی که دادید و از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صحبت های آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق رو شنیدید. هر منطقه از نظر تنوع گیاهی و جانوری امانتدار بخشی از میراث جهانی. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو درباره حفاظت محیط زیست با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. اگه در اطراف محل زندگیتون کارخانه و یا خیابان پر رفت و آمدی وجود داره، با نگهداری از گیاهان خانگی قادر به تصفیه هوای منزلتون از آلاینده ها و ذرات مضر موجود در هوای منزلتون خواهید شد. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاهای آپارتمانی و میوه های قابل کش در منزل بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز هم در خدمتتونم تا یک گونه بسیار زیبا از خانواده ساکولنت ها به نام گیاه نعل اصلی رو بهتون معرفی کنم. نگهداریش خیلی راحته، جزء گیاهان بسیار مقاوم و بادوومه، میشه گفتش که به نوعی یک گیاه ظریف هستش. روش نگهداری این گیاه خیلی ساده است، این بقیه ساکولنت ها هستش. این گیاه از خانواده افوربیاها هستش، احتیاج به نور ملایم غیر مستقیم داره، نوری که از پنجره به گیاه بتابه، و حتی میتونید در فصل بهار یا تابستون این گیاه رو بیرون از منزل مثل بالکن و یا حتی حیات منزلتون نگهداری بکنید. بسیار مقاومه، حتی در برابر نور مستقیم آفتاب هم مقاومه، اما بهتره که نور به صورت غیر مستقیم به گیاه بتابه. روش آبیاریش در فصل تابستون هر 9 روز الا 10 روز یک بار برای این گیاه کافیه و در فصل زمستون 15 الا 17 روز یک بار باید آبیاری بشه. آب زیاد باعث پوسیدگی ریشه این گیاه میشه. گیاه خیلی پر آبی نیست، طبق برنامه‌ای که من خدمتتون عرض کردم این گیاه باید آبیاری بشه. و روش تکثیرش هم از طریق قلمه هستش که باید یکی از سرشاخه ها رو ببرید، یک شیره ای داره، باید این گیاه رو درون آب بذارید، اون شیره سفید رنگ خارج بشه و تقریبا 3-4 روز میذارید تا انتهای اون گیاه کاملا جوش بخوره و بعد داخل خاک کاکتوس میذارید، بعد حدود 4 الی 5 هفته ریشه میده. میتونیم برای اینکه یک گیاه شاداب و سرحال داشته باشیم از کودهای تقویتی هم استفاده بکنیم، مخصوصا در فصل رشد این گیاه. در فصل بهار و تابستون هر 3 هفته یک بار از کودهای مخصوص کاکتوس برای این گیاه باید استفاده بکنیم تا رشد خوبی داشته باشه. و در یک جنبندی کلی، اگر شما شخصی هستید که خیلی وقت رسیدگی ندارید به گیاه، دنبال یک گیاه مقاوم میگردید و به نوعی خاص باشه، من گیاه نعل اسبی رو به شما معرفی میکنم. قیمت خیلی گرونی هم نداره، میتونید راحت تهیه بکنید، در منزل محل کارتون نگهداری بکنید، از سبزینگی و شادابی این گیاه لذت ببرید و کلی انرژی مثبت بگیرید. خدا نگهدار.
طبیعت ما بیش از هر زمانی اکنون نیازمند مراقبته. در حفظ محیط زیست و زمین زیبامون مسئولیت پذیر باشیم. اگر تخلفی در محیط زیست دیدید با ما در میون بگذارید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. تلنگور. تفکیک و جداسازی زباله ها از یکدیگر اهمیت زیادی داره، چرا که نوع بازیافت هر زباله با دیگری متفاوته. بنابراین برخی مواد رو نمیشه با زباله های دیگه دور ریخت. قطعات شکسته ظروف پیرکس رو با خرده شیشه های معمولی دور نریزیم، چون شیشه های مانند پیرکس دماهای بالا رو تحمل میکنه. پیرکس با بقیه شیشه ها به خوبی ذوب نمیشه. اینو از شیشه ها رو تا جایی که میتونیم در پوششی جداگانه بسته بندی کنیم، به طوری که به پاکبان ها آسیبی نزنه و سپس اون رو در سطل زباله بیاندازیم. به امید دیدن طبیعتی بکر، به شوق تنفس در هوایی پاک و در آرزوی دیدن طبیعتی پاکیزه، ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و سلام بر شما شنوندگان عزیز ارجمند. رضا درویش به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. پس از استعفای شب گذشته سید مجید صدری از سرپرستی باشگاه پرسپولیس، امروز در نشستی در وزارت ورزش، رضا درویش که سابقه مدیر عاملی باشگاه سایپا را در کارنامه دارد، به عنوان مدیر عامل و آقایان درویش، ذوالفقار نسب، علیپور مسجدی و پور احمدی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران شد. در نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با رأی اعضا، وحید شمسایی ستاره نامدار فوتسال ایران به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران معرفی و جانشین سید محمد ناظم‌الشری